همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، و اینک برنامه امواج شبهه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم می‌کنیم. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام می‌دهند، جنگ روانی هم دارند. اظهار نظر هم دارن، رجزخوانی هم دارن، دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال
قرار. اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه
یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه دست جنگ روانی دارن.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شبهه.
امواج
شبهه.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان و مخاطبان فهیم و فریخته رادیو گفتگو، عصر شما بخیر. به برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من حسین افراخته هستم و افتخار دارم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما باشیم. سامانه 30,000 10,35 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام‌رسان‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. همچنین شماره 162 سازمان روابط عمومی سازمان به صورت 24 ساعته جهت دریافت نظرات شما فعال است. همزیستی رسانه‌های بیگانه و گروه‌های تروریستی به مثابه لشکر تولید کننده محتوا در میدان موضوع برنامه امروز امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگر همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه 30,000 10,35 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان گرامی رادیو گفتگو میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا شنونده باشید. خب به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی کارشناس رسانه و فضای مجازی هستیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم. و همچنین جناب آقای دکتر حمیدرضا حسینی دانا، رئیس اندیشکده راهبردی رسانه و فضای مجازی. آقای دکتر عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خدا قوت و حادثه تروریستی شاه چراغ رو تصدیق عرض میکنم.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم، همطور که مستحضرید حمله تروریستی که دو روز پیش یک شنبه 22 مرداد ماه ساعت 19 اتفاق افتاد، شوک بزرگی بود که به جامعه در واقع وارد شد و طبق حال اعلام رسمی که تا امروز و تا این لحظه توسط مسئولین انجام شده، متاسفانه دو تن از هموطنانمون به شهادت رسیدن و 6 نفر هم مجروح شدن. خب واکنش شبکه‌های فارسی زبان خارجی به تبع به این رویداد موضوع در واقع برنامه ماست و برای ما قابل توجهه. این شبکه‌ها فقط چند ساعت پس از این حمله مجدداً دیدیم که ادعاهای سالهای قبل و حالا اون اتفاقی که بار اول در 401 در شاه چراغ افتاد رو تکرار کردن و خدمتتون که حالا ما میخوام امروز به این ادعاها و این خط خبری که این رسانه‌ها بهش پرداختن بپردازیم و بررسی داشته باشیم.
خط اشغال
این لحظه دستگیری تروریست مهاجم به حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام. این تروریست تنها فرصت میکنن 11 گلوله از 240 گلولهش را شلیک کنن که با اقدام نیروهای امنیتی پیش از ورود به بخش اصلی حرم زمینگیر و دستگیر میشه. شبکه‌های فارسی زبان خارجی اما تنها چند ساعت بعد از این حمله مدعی شدند
به نقشی که میتونن نهادهای امنیتی خود جمهوری اسلامی در اون داشته باشن.
یک همچین برنامه‌ای با یک در واقع نگاه امنیتی از درون به نظام ترتیب داده شده باشه،
مثل سال گذشته که مدعی شدند کشته شدن مردم بیگناه در حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام میشود کار خودشان بوده.
این یه کار داخلی است، دست پرورده خود حکومت هست
و تمام این شبکه‌ها سعی کردن آن را به گردن نظام بیاندازند.
این عملیات در اطلاعات سپاه طراحی شد،
کار جمهوری اسلامی است.
اما تنها پس از ساعاتی همه رسانه‌های دنیا از جمله رویترز، سی ان ان و اسپوتنیک نوشتند داعش در بیانیه این مسئولیت این حمله تروریستی را به عهده گرفته.
الهجوم بسلاح حربي على احد المزارات الدينيه في مدينه شيراز.
اینجا بود که شبکه‌های فارسی زبان خارجی به ناچار اعلام می‌کنند این حادثه تروریستی کار داعش بوده.
ساعتی پس از این حمله گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یعنی داعش با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را پذیرفت.
خب همونطور که در بخش پیشین عرض کردم و در بخش خط اشغال هم شنیدید، بررسی وضعیت رسانه‌های بیگانه به ویژه اون سگانه بی بی سی فارسی اینترنشنال و رادیو فردا که در واقع اون محور اصلی هستند که علیه ایران و جمهوری اسلامی خبررسانی میکنن مورد تأمل ماست و همطور که حالا تو این آیتم هم شنیدید گزارهای مختلفی رو حالا مشخصا با اون خط رسانه‌ای که حالا توی گزارش اشاره شد در مورد این اتفاق ما شاهد بودیم که کار کردم. من میخوام سوال اول رو از آقای دکتر حسینی دانا بپرسم. آقای دکتر شما تحلیلتون از این اتفاق تروریستی که دو روز پیش افتاد چیست؟ با این رویکرد خواهش میکنم که پاسخ بدید که انتخاب این بازه زمانی که و نوع اتفاق، یعنی نگاه کنید اگر ما بپذیریم که امروز از حداقل مشخصا از یک سال گذشته ما در یک حجمه ترکیبی در واقع جنگ ترکیبی تمام عیار هستیم از سوی دشمنان، اگر ما این بپذیریم این فرمی که انتخاب شده و این بازه زمانی که انتخاب شده با توجه به نزدیکی که به سالگرد اتفاقات پارسال داریم، تحلیل خودتون از این رویداد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در اواخر پاییز سال گذشته با فروکش کردن اون اغتشاشاتی که در اوایل پاییز سال گذشته اتفاق افتاد، دائما ما از رسانه‌های مهاجم می‌شنیدیم که قرار یک اتفاقی بیفته. حالا در زمستان اتفاق می‌افته، بعد گفتن در اردیبهشت این اتفاق می‌افته، نظرسنجی می‌کردن، بعد تحلیل می‌کردن، پیشخوانی می‌کردن و یک اتفاقی قرار بیفته، در صورتی که آنچه که گفته بودن و یک تعدادی رو به خیابان‌ها کشونده بودن یا افکار عمومی رو تونسته بودن به هر ترتیب مشوش بکنن، اون توانشون به تحلیل رفت. تا اینکه این اواخر ما می‌دیدیم گزارشات به اصطلاح مردمی که از شهروند خبرنگاران داخلی دریافت می‌کردن رسیده بود به این که مثلا نظام کارآمدی ندارد، چرا در یک بیمارستانی مایع دستشویی کم شده. معلوم بود دیگه ته کشید و چیزی ندارم بگن. حالا ما گاهی موقعا میبینیم که تروریست ها در همکاری با رسانه‌های مهاجم میان یک اتفاقی رو رقم میزنن تا بر اساس اون بشه تولید محتوا کرد و خط خبری رو دنبال کرد و مردم رو جمع کرد دور یک اتفاقی که هم به ضرر مردم هم میتونه اینا رو آشفته بکنه. پریشب وقتی که این حمله تروریستی اتفاق افتاد ما دیدیم که رسانه‌های مهاجم با یک دستپاچگی و یک رقابتی تلاش کردن که معرفی بکنن چه کسی اومده این کار کرده و بی بی سی فارسی اومد داعش رو معرفی کرد به عنوان عامل این حادثه تروریستی، در صورتی که ما رسانه‌های جریان اصلی خودمون تو همون ساعت اولیه دنبال این بودیم که بگیم چه اتفاقی افتاده، چند تا آمار تلفات داشتیم. به تدریج ما دیدیم که رسانه‌های مهاجم بعد از اینکه داعش رو معرفی کردن تغییر موضع دادن، یک روایت دیگری رو مطرح کردن و به تدریج گفتن که نه مبهمه، ممکنه داعش اصلا دسترسی نداشته باشه، تک تیراندازی که میخواد بیاد وارد شاه چراغ بشه این تروریست نیست، تروریست با رگبار میاد داخل. من خواهش میکنم اگر که امکانش باشه ما یه فایلای صوتی هم داریم تو این زمینه بتونیم به سمع و نظر مخاطبان عزیز هم برسونیم. به تدریج این روایت به گونه پیش رفت توسط رسانه‌های مهاجم که مردم به دیده‌های خودشون هم به دیده ابهام نگاه بکنن.
خب های دکتر این بخشی که
بله بشنویم بعد باز موضوع
بشنویم و برمی‌گردیم.
علاوه بر موضوع سالگرد مهسا به نظر شما چگونه است که به حرم شاه چراغ مورد حمله مسلحانه قرار میگیره؟
ببینید من فکر میکنم ما باید به همه نشانه ها و مسائلی که در خصوص این حمله و حمله قبلی وجود داره توجه بکنیم، از جمله این که مقام های جمهوری اسلامی از جمله فرماندهی انتظامی استان فارس ادعا کردند که داعش مسئول حمله به شاه چراغ است، این در حالیه که بجز مقام‌های جمهوری اسلامی نه داعش نه هیچ منبع رسمی همچین خبری رو اعلام نکرده. سری قبل هم شبهات بسیار زیادی در خصوص این ادعای جمهوری اسلامی مطرح بود و گفته میشد اساسا داعش انگیزه‌ای برای چنین اقداماتی در حال حاضر در خاک ایران نداره و این موضوع در حال حاضر هم مطرح هست. ضمن اینکه همونطور که خود شما هم اشاره کردید دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی
ببینید الان داره میگه که کار داعش نبوده، در صورتی که در ساعت اولیه هم وی او ای هم بی بی سی فارسی دقیقاً اعلام کردن که داعش موضع‌گیری کرده و اعلام کرده که کار من بوده. به خاطر اینکه روایت رو برگردونن به تدریج از طریق کارشناسان و روایت‌هایی که کردن، حتی مردم رو به دیده‌هاشون هم عرض به حضور شما که یه کاری کردن که دیده‌هاشون رو فراموش بکنن، به سواد رسانه مخاطبم داره توهین می‌کنه ولی خیلی با اعتماد به نفس این کارو می‌کنه. به تدریج میاد از کلماتی استفاده میکنه که تروریست رو به کنار بزنه، تبدیلش میکنه به جنگجو، حمله کنندگان، اقدام تروریستی رو تبدیل میکنه به انتقام جویی، افرادی که حافظ امنیت هستن رو تبدیل میکنه به کسایی که نقشه دارن برای امنیت رو به هم زدن، طرح توسعه حرم شاه چراغ رو میاره به عنوان یک امری که مردم اطراف حرم رو خراب کرده، اعصابشون رو به هم ریخته، اینها نگرانن و اصلا به جای همدردی با مردم و پرداختن به خود حادثه میره به سراغ ابهام آفرینی، اتهام زدن که حالا فایلایی هست اگر امکان داشته پاشه پخش بکنن، اتهام بزنن، طرح‌خوانی نظام رو در آینده ببینه که بله نظام میخواد با این کارا فضا رو امنیتی بکنه، انگار که یک انقلابی اتفاق افتاده در مثلا سالگرد این انقلاب، نظام خلاصه از همه جانبه میخواد فضا رو امنیتی بکنه، آن چیزی که اونا ته دلشون میخواد فهم کنه و نتیجه گیری میکنه که قرار هست چه اتفاقاتی بیفته و چگونه بوده. به تدریج مخاطب رو به یک نتیجه گیری میرسونه.
ولی یک سوال اینجا پیش میاد که به نظر میرسه که جریان رسانه مقابل موفق شده در یک طیف های لایه های این انگاره رو ایجاد بکنه که این در واقع همین پاماتی که حالا اشاره کردید و حالا جلوتر شد به برخی دیگرش اشاره بشه که آقا کار داعش نبوده، کار خودشون بوده، نمیدونم حالا و کذا و کذا، که حالا به قول شما احتمالش هم آماده است اگر لازم شد وقت شد پخش بشه، یه بخشایی از در واقع میگم یه لایه‌هایی از جامعه رو تونسته با خودش همراه بکنه. نظرتون در مورد این مسئله چیه؟
ببینید پشت سر هم چیدن بعضی مصداق‌ها سبب میشه که و تکرار اونها سبب میشه که مخاطب به یک نتیجه گیری های فرضی برسه. در کنار اون کامل نبودن عملیات آفندی و پدافندی باعث شده که یک فضای خالی ایجاد بشه که اینا دقیقا بتونن تو اون فضا کار بکنن. شما ببینید تو همون ساعت اولیه که رسانه های مهاجم داشتن دنبال این بودن که داعش رو بیارن بالا و رعب و وحشت ایجاد بکنن، رسانه های جریان اصلی ما دنبال آمار دادن بودن، یعنی خبرنگاران ما دنبال این بودن که شما مثلا به عنوان مسئول، شما به عنوان کسی که شاهد ماجرا بودین، چی دیدین، چند نفر زخمی شدن، چه اتفاقی افتاده. در صورتی که پروتکل های مدیریت بحران تو این فضا به ما این رو گوشزد میکنه که ما باید اینجا دنبال وحدت آفرینی باشیم، شک و شبهه و ترس رو از مردم دور بکنیم، همه رو به کمک کردن دعوت بکنیم.
سوال من این آقای دکتر نکنید، خودتون لالای فرمایشتون هم بود، اونم این که چقدر در واقع سهم میدید و در واقع سهم رسانه‌های داخلی و ضعف رسانه‌های داخلی میدونید این شبهه و این انگاره نادرستی که در ذهن برخی از مخاطبان ایرانی شکل گرفته.
من اینو به دو بخش شخصی میکنم. ببینید یک اتاق فکر هوشمندی پشت سر این کار هست که از اون وضعیت خلاقانه و دانشبنیان استفاده بکنه برای آشفته سازی فضا و بعضا هم تونسته یارگیری بکنه با این مصادیقی که آورده، با تحلیلایی که آورده، با عدم پاسخگویی رسانه‌های جریان اصلی داخلی، با شنیده نشدن صدای بعضی از رسانه‌های برومرزی ما در خارج از کشور تونسته رسانه‌های مهاجم یارگیری بکنن. به علاوه این که گاهی موقع ها ما فضای سکوت یا کم اهمیت نشون دادن اقدامات دشمن سبب میشه فضای خالی ایجاد بشه، دشمن اونجا فعالیت بکنه. ما روز بعد از حادثه انتظار داشتیم که تحلیل‌های پردامنه فضای داخلی رو پر بکنه، صدای مظلومیت ایرانیان، صدای مظلومیت زائری که اومده نماز بخونه، دعا بخونه، با خدای خودش خلوت بکنه، در یک مکان امن الهی در دنیا شنیده بشه. بله. اما این فضا رو ما دیروز نداشتیم، امروز هم به تبع دیروز از این فضا برخوردار نشدیم.
بسیار عالی آقای دکتر. آقای دکتر اسماعیلی، شما نظرتون در مورد این گزاره‌ای که بیان شد و حالا من دوباره من تیکه دوم رو میخوام مجدد از ایتالیا بپرسم، این نخ به تعبیری شاید ضعف جریان رسانه‌ای داخل، من خاطرم هست تو دقایق اولیه‌ای که اتفاق افتاد من پای تلویزیون بودم، شبکه خبر تصاویری که نشون میداد اشاره کردن ایتالیا پروتکلی ما داریم توی رسانه‌های رسمی در بازتاب در واقع اتفاقات این چنینی. تصاویری که من از شبکه خبر دیدم به منی که آدم رسانه‌ای هستم داشت استراب وارد می‌کرد، انگار شیراز به هم ریخته بود. در صورتی که بعد از اینکه جزئیات رو دیدیم در واقع حادثه ابعاد خیلی پیچیده‌ای نداشته. شما نظرتون چیه؟
بله، عرضم خدمتتون که در حوزه رسانه‌ای این قضیه و اتفاقی که رخ داد، من نکته رو عرض کنم خدمتتون، ما در حوزه تخصصی رسانه یک چیزی داریم به نام روایت اول و نحوه بیان و روایت کردن یک قضیه و یک اتفاق خیلی تأثیرگذار هست در جامعه و در ذهن مخاطب. در سالهای گذشته حوادثی که در کشور رخ میداد به دلیل اینکه خب هیچ پروتکل و هیچ پیوستی ما برای انجام اطلاع رسانی دقیق نداشتیم، بعضن این اتفاق می افتاد که خب ما آخرین روایت رو داشتیم و روایت آخر با ما بود، یعنی رسانه های بیگانه، حالا چون این برنامه هستش که ما مجاز هستیم به اینکه اسم ببریم، مثل من و تو، مثل ایران اینترنشنال یا سایر رسانه هایی که خب متصل هستن به جریان ضد جمهوری اسلامی، اینها سعی در این داشتن که روایت اول رو در دست بگیرن، لذا مردم ما زودتر از اون که از طریق رسانه ملی به یک قصه پی ببرند از طریق رسانه های بیگانه به این داستان و به این قصه پی می بردن و این ضعف شبکه اطلاع رسانی جمهوری اسلامی محسوب می شد. اما در حادثه شیراز اگر دقت بفرمایید، ما تقریبا روایت اول رو خود ما داشتیم، یعنی این یکی از پیشرفت های رسانه ما بود در بحث روایت. خب ببینید، وقتی که ما روایت اول رو مطرح میکنیم، قطعا جلوی بسیاری از شایعات، دروغ پردازی ها و اتفاقاتی که قرار هست رسانه های دشمن با حیله و مکر به مردم القا کنند، جلو اینها رو میگیریم. و خب طبیعتا این فرایندی که ما اجرا کردیم فرایند بی خطایی هم نخواهد بود. ما خب نیازمند این هستیم که یک سری از دستورالعمل‌ها و یک سری از قوانین رو تدوین کنیم که رسانه ما دانش کافی برای ارسال اطلاعاتی در این حوزه و تلطیف فضا و آرامسازی جامعه و آرامش بخشی به جامعه رو داشته باشه. خب به صورت قطعی و یقینی شما ببینید، اگر ما به صورت شخصی بخوایم یک خبر ناگواری رو به فردی بدیم، قطعا یک ملاحظاتی رو در نظر میگیریم. خود ما یک پروتکل هایی رو داریم، در پروتکل های نانوشته ای وجود داره که همه ما ازش استفاده میکنیم. یعنی اگر ما بخوایم یک خبر ناگواری رو به فردی بدیم، قطعا بر اساس اون پروتکل ها تلطیف میکنیم فضا رو. رسانه هم همین اتفاق رو باید رقم بزنه، یعنی رسانه هم باید این خبر رو به نحوی منتقل کنه که آرامش روانی جامعه به هم نریزه. به نظر من ما در این قصه شاید در نحوه بیانش اون استانداردهای بین المللی رو رعایت نکرده باشیم یا نتونستیم رعایت کنیم. اما در این که این دفعه ما روایت اول رو داشتیم و نذاشتیم دشمنان از این خبر سوء استفاده کنن و خبر رو تغییر بدن، من در به نوبه خودم جا داره از رسانه ملی تقدیر تشکر کنم که واقعا پوشش صحیحی بود و باعث شد که بسیاری از این قضايا کنترل بشه و مدیریت.
ممنون از توضیحاتتون. البته من جا داره که اول به خودم و من تذکر بدم که در واقع برنامه بررسی در واقع عملکرد رسانه‌های بیگانه است و حالا ما این لابلای نقدی هم به رسانه ملی داشتیم، حالا ازش عبور می‌کنیم. آقای دکتر حسینی دانا، من یه نکته‌ای تو این دو سه روز به ذهن خودم رسید و اونم این که به نظر میرسه، خب این یه گزاریه که الان در بین بخش از نخبگان خیلی جدی داره مطرح میشه و اونم به نظر میرسه که در پس این اتفاقات که در صحنه واقعی در میدان داره اتفاق میفته و جریان رسانه‌ای که داره اون رو کامل میکنه، یه اتفاق خطرناکی داره میفته و اون همین که تروریسم داره به تعبیر نرمالایز میشه یا عادی سازی میشه، هم در اذهان داخلی و هم در منظر بین المللی. این اتفاق به نظرم خیلی خطرناکی هست که یعنی ما چشماندازش اینه که شما مثلا میگم 10 سال دیگه وقتی نگاه میکنید چیزی مثلا شبیه عراق بعد از اشغال هستید که هر روز اگر صدای انفجار تو محلتون شنیدید تعجب نمیکنید، میگی اوکی خب امروز یه دونه بیشتر نبود بریم دنبال کارو. مثلا این خیلی اتفاق خطرناکیه که به نظرم اتفاقی هم در حال رخ دادن است. طراحی کاملیه که در کنار هم یعنی هم اون عامل تروریستی، اون طراحی تروریستی میدانی، در کنارش اون رسانه‌ای که بهش ضریب میده داره عادی سازیش میکنه و حتی مشروع جلوه میدهش، این یه پروژه کامله. شما چقدر با این گزاره همراه هستید؟
جناب دکتر افروخته عزیز، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما هم در متن خبرها، در تحلیل‌هایی که رسانه‌های مهاجم میاد، در عبارات و واژه‌هایی که استفاده می‌کنن، عباراتی که بار منفیش به حد زیادی کم شده یا گرفته شده، مثلا تروریست رو میگه حمله کننده، یا عرض به حضور شما که نیت تروریستی رو میگه نه این نیت انتقامی بوده، یا به خدمت شما عرض میکنه که داعش رو من امروز شنیدم از رسانه اینترنشنال و وی او ای هم همین رو داره، حالا باز فایلاش موجود اگر لازم شد پخش بکنن، داره میگه تروریسم اصلا نیتش سیاسیه. شما اگر عرض به حضور شما که اگر که بخواید دقت بکنید، سیاسیون، احزاب، مخالفین، اپوزیسیون ها، بله اینا رویکردشون سیاسیه، ولی هیچ تروریسمی رویکردش فقط سیاسی نیست. حالا به نحو زیادی ما این چند روز داریم میشنویم به خاطر همین عادی سازی این اتفاقات.
این آیتمی که اشاره کردید آماده است میشنویم.
در حال مشاهده حمله دوباره به حرم شاه چراغ هستیم که متهمان حمله قبلی به این مکان با وجود پاما در پرونده اعدام شدن. چقدر امکان داره که جمهوری اسلامی مثل دفعه قبل در این مورد رفتار کنه؟
در این مورد هم خب از